بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام حكيمانه وجود مبارك امیر مؤمنان و 11 امام بعد از او که فرزندان وجود مبارک او و حضرت صدیقه کبرا هستند، به تعبیر دعاها، زیارتها و روایات نور یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام در محضر حضرت مستمع سخنان الهی و هدایت بخش امام ششم بود به نام صدیر صیرفی. میگه من چنان تحت تأثیر عظمت و محکمی و استواری حضرت صادق قرار گرفتم که بی اختیار به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله کلامک کل جوهر، سخن شما مانند گوهر الماس، گوهرهای قیمتی. امام به من فرمودن و مل جوهر الا الحجر، گوهر یک سنگ معدنی بیش نیست. کلام ما ربطی به گوهر نداره و گوهر اون ارزش رو نداره که کلام ما به اون تشبیه بشه. اگر میخوای درباره کلام ما نظر بدی، کلام ما از جنس نوره، این کلام که بر زبان امیرالمؤمنین و ائمه بعد از او جاری شده، در حقیقت علم اونهاست که لباس لفظ پوشانده شده و انتقال به مردم پیدا می کرد، علمی که این بزرگواران داشتن یک علم جامع کاملی بود. اگر نبود، روز قدیر بعد از نصب امیرالمؤمنین علیه السلام به جانشینی پیغمبر و به مقام ولایت، این آیه نازل نمی شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با یه آدم معمولی که دین کامل نمی شد و نعمت تمام نمی شد، با قدرت بدنی امیرالمؤمنین که دین کامل نمی شد و نعمت تمام نمی شد، این اکمال دین و اتمام نعمت برگشتش به علم امیرالمؤمنینه. علم کامل بود، جامع بود، فراگیر بود و به قول حضرت صادق در یه روایت بسیار مهم می‌فرمایند: علم انبیاء گذشته که حضرت حتی از علم اون عالم زمان موسی بن عمران هم اسم می‌برند. می‌فرمایند حتی علم موسی و علم اون مرد عالمی که از موسی بیشتر علم داشت و داستان اسرار شناسی اون مرد عالم رو خدا در سوره کهف مفصل بیان کرده. امام ششم می‌فرماید علم موسی بن عمران و اون مرد عالم علم بما کان بوده، بما هو کائن نبوده. این یه اصطلاح علمیه، یه اصطلاح حکیمانه است که حضرت می‌فرماید شخص خود گذشتگان به واقع شده ها آگاهی داشتن، به اون چه که می‌خواسته تا پایان کار واقع بشه آگاهی نداشتن و این آگاهی به اون چه که میخواد واقع بشه رو پروردگار عالم به ما عنایت کرده. و اگه من زمان موسی و اون مرد عالم بودم، در یه جلسه به هر دوشون میگفتم که من در علم و گذشتگان من و آیندگان من، یعنی ما 12 نفر اعلم از شما هستیم، چون یه پرد علم به شما داده شده، به ما همه پرده علم داده شده. وجود مبارک امیرالمؤمنین می‌فرماید که این کار هیچ عالمی نیست. می‌فرماید در نهج البلاغه است: من به قرآن نگاه میکنم، تمام گذشته رو خبر میدم، به قرآن نگاه میکنم، همه آینده رو هم خبر میدم. درست هم هست، چون امیرالمومنین در منبر مسجد کوفه از 700 سال بعد خودشون از حمله مغول به بغداد و خرابی بغداد خبر دادن، از خرابی بصره خبر دادن، از حوادث آخر الزمان که در نهج البلاغه است به صورت فعل مضارع خبر دادن. حتی روی مسجد منبر مسجد کوفه فرمودن به عربهای 1500 ستاره شناس نبودن، کیهان شناس نبودن، آلیوخ قبائل و پابرهنه های بی سواد پای منبر امیرالمومنین بودن، که همونام عامل شکست جنگ صفین شدن و امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. رو منبر به اون مردم فرمود، روایت رو مرحوم طبرسی در قرن نهم نقل میکنه در مجمع البیان، و قبل از طبرسی هم روایت رو علمای دیگر ما نقل کردن، که حضرت فرمود هذه النجوم مدائنون کمدائنکم، در عالم بالا این ستارگانی که میبینید در این ستاره ها کشورهای آبادی وجود داره، که البته هنوز دانش بشر امروز ما ستارگانی که دارای کشورهای آباده کشف نکردن، ولی میگن یه علائمی از عالم بالا به زمین میاد که این علائم نشان دهنده اینه که در اونجا موجودات زنده عاقل عالمی وجود داره، که مطلب با قرآن هم میخونه. پروردگار میفرماید یسأله من فی السماوات و الارض، عاقلان آسمان ها و زمین سوال میکنن، نه فقط روی زمین موجود عاقل زنده است. قرآن میگه در عوالم بالا موجود عاقل زنده زندگی میکنه، و این رو امیرالمومنین با دوربین علم جامع و کاملش میدیده. کلام امیرالمومنین علمیه که در لباس لفظ پوشونده شده، علمی که امیرالمومنین داره علم کامل جامعه، که بعد نسبش آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی آمد، یعنی به علم علی دین رو کامل کردم، چون پیغمبر اکرم همه علم رو در طول 23 سال فرصت نکردن اظهار بکنن، و همه علم هم نیاز به اظهار نبود، به تدریج که زمان می اومد جلو نیاز به اون علوم پیدا می شد. و امیرالمومنین این علم جامع و کامل رو داشتن که دین به علم امیرالمومنین کامل شد، و نعمت به علم امیرالمومنین تام شد، و از سفره نعمت خدا چیزی باقی نموند که پروردگار عالم بر اون سفره قرار نده. با علم امیرالمومنین کمال دین و تمام شدن نعمت تضمین شد و این علم نور بود، یعنی مظهرون لنفس، ظاهرون لنفسه و مظهرون لغیره بود. ظاهرون لنفسه بود یعنی اون شمیر المؤمنین به اون علم داشت در عالم خارج از وجود خودش موجود بود، یعنی علم خیالی نبود، یعنی علم احتمالی نبود، یعنی علم گمانی نبود. اون چه رو که امیر المؤمنین به گذشته علم داشتن، گذشته اتفاق افتاده بود. اون چه به آینده علم داشتن، قطعا اتفاق می افتاد و حوادث آینده عالم خلاف علم امیر المؤمنین نخواهد شد. حالا شما اگه یه مقدار وقت بگذارید و کامل نهج البلاغه رو ببینید، خبرهایی که امیرالمؤمنین از آینده ملت ها دادن، از آینده کره زمین دادن، از آینده زمان ها دادن، از کیفیت مرگ مردم دادن، از عالم برزخ دادن، از عالم قیامت دادن، از عالم فرشتگان دادن، از عالم ستارگان دادن، نظری که راجع به خلقت مورچه و طاووس در نهج البلاغه دادن، همه عین حقیقته. یعنی اون علم عین حقایق خارجیه بوده، لازم نبود امیرالمؤمنین حرکت عمری بکنه و موجودات رو تجزیه کنه، آزمایشگاه ببره بفهمه این موجود یعنی چی. علی قبل از حرکت عالم به گذشته و آینده جهان بود. این علمو میگن علم الهی. خب این علم و حضرت از کجا آورده؟ امام در مکه که مکتب نرفت، چون مکه مکتب نداشت. امام در مدینه مدرسه نرفتن، چون مدینه مدرسه نداشت. تنها کسی که در مکه و مدینه معلم علوم بود پیغمبر اسلام بود. اگر علی معلمی غیر پیغمبر داشت، تا حالا سینه آفرینش رو چاک زده بود و میگو من معلم علی بودم، علی رو من وارد علم کردم. اصلا احدی در تاریخ سابقه نداره، نه در کتب شیعه نه سنی، که کسی گفته باشه علی یه 10 دقیقه یه 5 دقیقه پیش من درس خونده. همه پیش علی جاهل بودن و علی پیش کل عالم عالم بود. از کجا این علم رو آورد؟ ائمه طاهرین وارث علوم پیغمبر بودن، نه علم پیغمبر، وارث علوم پیغمبر بودن. شما به روایات پیغمبر مراجعه کنیم. من نمیخوام تأییداتی از خارجی ها بیارن، ما اینقدر خودمون سفرمون پره که لازم نیست بگیم فلان استاد دانشگاه هاروارد امریکا راجع به پیغمبر اسلام این نظر رو داده. نه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. نیازی نداره اساتید مسیحی و یهودی خارجی پیغمبر رو به ما معرفی کنن یا امیرالمؤمنین. و قرآن به ما معرفی کرده. پیغمبر اکرم دارای علوم بود، علومش هم کامل و جامع بود. شما به روایات طبی پیغمبر مراجعه کنید، او رو حاذق‌ترین طبیب می‌بینید. به روایات مربوط به حکومت و دولت و سیاست پیغمبر مراجعه کنید، او رو بالاترین سیاست مدار میبینید. به روایات مربوط به جنگای پیغمبر مراجعه کنید، او رو بالاترین نظامی جهان در اندیشه نظامیگری میبینید. به روایات عرفانی پیغمبر مراجعه کنید، مثل این روایت: من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. او رو بالاترین عارف کار کرده میبینید، نه عارف فقط علمی، عارف کار کرده. به روایات مربوط به عبادتش نظر بکنید، او رو عبد عابدان عالم میبینید. خب این مرد که پروردگار در قرآن چند بار فرموده امی بوده، که بعضی ها فکر کردن برای احترام گذاشتن به پیغمبر باید کلمه امی رو به مکه معنی بکنیم، یعنی اهل مکه بوده. نه، اهمیت مسئله اینه که لغت امی رو همون جوری که در کتب لغت اومده معنی کنیم، که می‌فرماید بعث فی الامیین رسولا منهم، در بین بی‌سوادان شخص به تمام معنا بی‌سوادی رو انتخاب به نبوت کردن، که تا روز 27 رجب پیغمبر نه یه صفحه کتاب دیده بودن و نه یه نصف کلمه با دستشون نوشته بودن، که قرآن میگه ولا تخطهو به یمینک. هنر، هنر نوشتن، نوشتن هنر علم نی. قرآن میگه هنر نوشتن رو به تو نداده بودم، اصلا یه کلمه ننوش با دست خودش. یا در سوره اعراف میگه الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی قرآن کرارن میگه این آدم بی سواد. ولی لحظه اول 27 رجب عالم علوم اولین و آخرین و به اضافه علوم اولین و آخرین شد، یعنی علم پیغمبر چشمه پایان ناپذیر وحی بود که در قلب مبارکش جاری شد و مجموع این علمی که سرچشمش وحی بود، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، کلش به امیرالمؤمنین به ارث رسید و امیرالمؤمنین عین اون علم به حضرت مجتبی به ارث داد. کل اون علم به ائمه بعدی رسید و الان اون علم جامع کامل تامی که سبب الیوم اکملت لکم دینکم شد در محضر قلب مطهر الهی و ملکوتی امام 12، اکمال دین و اتمام نعمت مربوط به این علم کامل تام قلب مبارک امیرالمؤمنین. و اینا اعلم از همه انبیاء گذشته بودن. یه روایتی رو نقل میکنن، بسیار روایت مهمی، که با شنیدن این مقدمه شما بیشتر دل به این روایت میدین، و اون اینه: داستان موسی و اون مرد عالم که تموم شد و پرده از روی اون سه سر برداشته شد برای موسی بن عمران، چون در همین منطقه مجمع البحرین بودن. حالا یا کنار دریای سیاه یا کنار دریای مدیترانه، در همین خاورمیانه، اون مرد عالم به موسی گفت هازا فراغون بینی و بینک، ما دوتا طاقت هم دیگر رو نداریم، چون اون علمی که من خدا بهم داده طاقت میخواد. و به موسی گفت شما اون طاقت رو نداری، ولن تستطیع معی صبرا، ما نمیتونیم با هم دیگه باشیم. خیلی با رغبت، با شوق، با اخلاق به وجود مبارک کلیم الله گفت الان بین من و تو دیگه جدایی میفته و ما دیگه هم دیگر رو نمیبینیم. تموم شد، همه ملاقات بود. این مرد عالم داشت با موسی حرف میزد لب دریا، یه گنجشک کوچیک از هوا آروم اومد به طرف آب، نزدیک نزدیک آب که شد با نوکش، یه قطره آب، نوکش هم کوچیک بود، بزرگ نبود، با نوکش یه قطره آب از آب دریا برداشت، یه مقدار پرواز کرد، دو سه متر اومد بالاتر، همون یه قطره آب و نوکش رو تکون داد، برگردون به آب دریا. موسی به اون مرد عالم گفت، حالا توضیح حرفش اینه که اگه این گنجیش تشنه بود، خب کنار دریا میشست و اندازه گنجایشش آب میخورد و میرفت. این معلوم بود تشنه نیست. این که اومد جلو چشم ما دو نفر یه قطره آب از این دریا برداشت و نبرد، دوباره قطره رو برگردوند و رفت، این معنیش چیه؟ کلیم الله پرسید. این مرد عالم کم نظیر که خدا در قرآن تعریفشو کرده، آخه در قرآن آیاتی هست به این مضمون، آتیناهم من لدنا علما، ما به بعضی ها از پیش خودمون علم دادیم، بی مدرسه و بی مکتب و بی دانشگاه، آتیناهم من لدنا علما، این خیلی آیه مهمه، ما هم سند همه حقایقمون قرآن. گفت این چی بود؟ مرد عالم گفت من این ورق رو نخوندم، نمیدونم. و آفرین بر کسی که اون چه رو نمیدانه بگه نمیدونم. این اخلاق انسانی، با اون علمی که داشت، آتیناه من لدنا علما، دانشی که خدا به اون مرد عالم داده بود، به کلیم الله گفت من این ورق رو نخوندم. اینکه یه گنجشک اومد روی دریا یه قطره آب برداشت برد یه مقدار بالا برگردون تو دریا، این یه حقیقتیه ولی بر من پوشیده است، من نمیدونم. جبرئیل نازل شد، به موسی و به این مرد عالم فرمود بله این یه حقیقته، به من خدا فرمود، من برای شما دوتا بگم. موسی تو با این دانش کلیم اللهیت، مرد عالم تو با این دانش اسراریت، شما دوتا کنار همین در آینده زمان دو نفر میان کنار همان، یکیش آخرین پیغمبره و یکیش وصی اوست. اسم اون آخرین پیغمبر اینه، اسم وصیش هم که دامادشه و پدر بچه هاشه علی ابن ابی طالب. خداوند با مأموریتی که به این گنجیش داد بیاد یه قطره آب از سطح این دریای با عظمت برداره ببره بالا باز برگردونه، میخواد به شما دوتا بگه علم شما دوتا رو هم مانند این قطره است و علم اون دوتا پیغمبر و علی مانند این دریاست و این قطره رو که برگردون یعنی علم شما دوتا تازه قطره ای از اون علمیه که ما به اون دوتا دادیم. ما یه همچین موالی داریم، خدا ما رو هدایت به چنین منابعی کرد، ما چنین مقتداهایی داریم، چنین والیان امری رو داریم. این علم امیرالمؤمنین، خب این علم طبیعتاً اقتضا دارد، این یه مسئله عقلیه، آینی روایت نی، اینو به هر عاقلی بگین که مسلمونم نباشه دینم نداشته باشه همین جوابی که عقل ما به ما میده عقل اونم بهش میده. امیرالمؤمنین با این گستردگی علمی، علمش به اضافه اعمال خودش و ایمان خودش و اخلاق خودش که میوه‌های علمشه، اقتضا میکنه طبیعتاً که پیغمبر اکرم با فرمان خدا او را به عنوان ولایت امر برای مردم تا روز قیامت با شأن ولایت مطلقه کلیه الهیه که امیرالمؤمنین ظرف این ولایت مطلقه کلیه الهیه است، یعنی چراغدان این ولایته، اقتضا میکنه سرپرستی امت، کارگردانی امت، هدایت امت، راهنمایی امت، رشد این امت رو به او بسپاره، اقتضا میکنه. پیغمبر فرمود، خدا به من گفت، این روایت هم بسیار قابل توجه. اولا برای ما حجت کامل این روایت، چون دنباله آیات ولایت قرآنه، این روایت مال باب دیگه نیست. خدا به من فرمود که من یا رسول الله حبیبم علی ابن ابی طالب رو امام مردم تا روز قیامت قرار دادم، هر کس او را کنار بزند خود را بعد تو به جای علی قرار دهد، شخص من خدا او را لعنت کردم و او را به زندان ابد دوزخ محکوم کردم. لعنته و سجنته. این متن یک روایت. کسی که علی رو از حق خودش که حق الهیه ظاهر کار محروم کنه، از اصل که نمیتونه علی رو محروم کنه. علی عهده‌دار امور امت باشه، دارای ولایت کلیه مطلقه الهیه است، یعنی چراغدان این ولایت، یعنی مطلع الفجر این ولایت، تنهای تنها باشه، این مقام رو داره، با مردم باشه، مردم با او باشن، این مقام رو داره. از اصل مقام کسی نمیتونه سلبش بکنه، از اعمال این مقام میتونن جلوشو بگیرن که این مقام رو جریان نده بین جامعه، که جامعه عالم نشن، با تقوا نشن، دیندار نشن، مخترع نشن، کاشف نشن، اسلام رشد نکنه، جهان رو نگیره، چراغ یهودیت و مسیحیت و بوداییت و گاوپرستی خاموش نشه. علی رو کنار زدن برای موندگاری یهود. اینی که میگم با دلیل میگم، با اعتقاد میگم، به والله قسم علی رو سقیفه کنار زد، بها به یهود داد که یهود بمانه، مسیحیت بمانه، گاو پرستی بمانه، آتش پرستی بمانه، بت پرستی مدرن بمانه، جامعه بیمار بشه، جامعه هزار جور دین پیدا کنه، جامعه با اختلاف سخت روبرو بشه، جامعه در آینده ذلیل بشه، ملت اسلام خار بشن با قدرت یهود جهان و مسیحیت جهان. به این خاطر علی رو کنار زدن. خب اونایی که علی رو کنار زدن حقشونه که مستوجب لعنت شخص پروردگار باشن و در زندان دوزخ ابدی بشن. ضرر اعمال ولایت، ضرر جلوگیری از اعمال ولایت امیرالمؤمنین تا قیامت قابل جبران نخواهد بود. گرچه جهان پر از عدل و داد بشه، ضررها قابل جبران، چون میلیاردها نفر با این انحراف رفتن جهنم، کی جبران کنه اونا رو؟ امیرالمؤمنین با نور میخواست جامعه رو اداره کنه، بعد از او با ظلمت اداره کردن جامعه رو. علی میخواست با علم جامعه رو اداره کنه، بعد از او با جهل جامعه رو اداره کردن. علی میخواست با تقوا جامعه رو اداره کنه، بعد از او با آزادی هر نوع گناهی جامعه رو اداره کردن. علی باید تو محراب بود، محراب رو از علی گرفتن دادن به ولید، نماز صبح و 4 رکعت خون، بعد سلام رو کرد به مردم، گفت من هنوز حال دارم نماز براتون بخونم. بخونم گفتن نه، نماز صبح که از زمان پیغمبر تو امروز 2 رکعت بود، حالا 4 رکعت خوندی، ناز شستت. بعدم افتاد تو محراب، استفراغ کرد، اومدن دیدن تا سحر مشروب میخورده. برای این محرابو از علی گرفتن، که بدن دست قماربازا و شرابخورا و افراد غیر عادل. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت با علی ابن ابی طالب لکم الاسلام دینا. حالا که علی رو به حکومت انتخاب کردم، الیوم یأس الذین کفروا، تمام کافران ناامید شدن، فلا تخشوهم، دیگه از کفار نترسین، وخشونی، از عمل کرده خودتون بعد مرگ پیغمبر از من بترس، که تمام شیرازه ها رو از هم گسسته کنید. از کفار نترسید، اونا دیگه نمیتونن به شما ضرر بزنن، هر ضرری به دین من بخوره با دست خودتون خواهد بود. ولا تخشوهم، از کافران نترسید، از من بترسید که در دینم انحراف ایجاد کنید، در ولایتی که من قرار دادم انحراف ایجاد کنید، از من بترسید که جامعه رو با جهل اداره کنید، محراب رو با شراب خور اداره کنید، از کافران دیگه نترسید، چون هر بلایی به سر دینم بیاد از طرف خودتونه نه اونا، اونا لازم نیست زحمت تخریب دین رو بکشن، خودتون. خدایا به حقیقتت ما را با معارف دین آشناتر فرما، معرفت ما را به ائمه بیشتر فرما، خدایا رشته اتصال ما را به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه تا قیامت باقی بدار. تمام گذشتگان ما رو امشب با حسینت محشور کن. آمین. امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. آمین. شر دشمنان مسلمان ها مؤمنان و به خصوص این مملکت و این ملت رو به خودشون برگردان. آمین. به رحمتک یا